أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله من لعن فعلى أعدائهم إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله بعد البحث فراغ از بحث جواز اجتماع امر و نهی وارد میشیم در تنبیهاتی که آقای آخوند در کفایه ذکر کردن. اولین تنبیهش که در مناسبت همین بحث اجتماع امر و نهی ذکر کردن، اولین تنبیه آن است که اگر مکلف مضطر به ارتکاب حرام در جایی که واجبی بر ذمه اش هست مستر شد در امتثال هر واجب به ارتکاب حرام، آیا در اینجا با فرض اضطرار به ارتکاب حرام عمل عبادی او صحیح هست ام لا؟ قبل از اینکه وارد مسئله بشم، دیشب متوجه شدم که یک دلیل دیگری را هم آقای آخوند از قول عزودی بر جواز اجتماع امر و نهی نقل می کنند. این را هم به عنوان تکمله بحث جواز اجتماع امر و نهی، چون آقای آخوند آورده، گرچه سیدنا الاستاد و دیگران متعرض نشدند، اما من برای تتمیم فائده این دلیل را هم به عرضتون برسانم. آقای عزودی و به تبع او حاجبی میگویند که دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی آن است که اگر به خیاطی گفتند لباس ما را خیاطت کن، از این طرف هم که دستور داره در مکان قصبی تصرف نکنه. حالا اگر این خیاط رفت و خیاطت ثوب را در مکان قصبی انجام داد، این دو مرد بزرگ سنی گفتن بلا ریب از نظر عرف یک چنین انسانی نسبت به امر خیاطت مطیع محسوب می شود و نسبت به تصرف در قصب هم عاصی محسوب می شه. بلا ریب و بلا اشکال این دو جهت در این مرد صادقه. هیچ کس نمی گوید که پس خیاطت انجام نداده چون مخالفت مولا را کرده. نه، میگن مخالفت مولا در خیاطت نشده، بلکه امر خیاطت را امتثال کرده. مخالفت در تصرف در دار قصبی شده، لذا میگن از دیدگاه عرف چنین انسانی مسلماً هم مطیع محسوب می شود و هم به اعتبار نهی عاصی تصور می شه. پس معلوم می شه که اجتماع امر و نهی جائزه و امر ممکنیه. طبعا آقای آخوند جواب میده که اساسا اینجا دو عنوانی است که هیچ کدام با دیگری دخلی نداره، فقط یک حرام با واجب مقارن شده اند، زیرا خیاطت عبارت است از یک عمل و از مقوله فعل، و قصب عبارت از کون در دار قصبیه. اینجا بلا ریب دو عنوانند و از دیدگاه ما که آقای آخوند و قائلین به امتناع هستیم، اینجا دو عنوان و دو معنورند، زیرا دو فعل مستقل و جدای از یک دیگرند، الا اینکه اینها مقارن با هم شده اند. ما هم که انکار نمی کنیم ممکنه گاهی واجب با حرام مقارن بشه، مثل صلات، در اثناء صلات هم نظر به زن اجنبیه می کنه. لذا قیاس ما نحن فی که تعدد عنوان از قبیل عالم و فاسق که در یک جا جمع می شوند، این را قیاسش به خیاطت که یک فعلی از افعال و از مقوله عرض مستقل است، با قصب که از مقوله کونه، مع الفارقه. خب از این بگذاریم، برگردیم به اولین تنبیه که فرض اضطراره. اگر خب عرض میکنم که بله، البته ببینید، عرض کنم حضورتون که اینجا خوشبختانه عرف هم قائله، چون اگه یادتون باشه یکی از اقوال در مسئله جواز اجتماع امر و نهی تفصیل بین عقل و عرف بود، گفتن از نظر عرف اجتماع ممتنعه، اما از نظر عقل اجتماع امر و نهی ممکنه، زیرا از نظر عقل صلات در دار قصبی دو ماهیت متفاوتند و بنابراین میتوانه هر ماهیتی مستقلن از ماهیت دیگر متعلق حکم قرار بگیره. اما گفتن از نظر عرف نماز در دار قصبی یک عمله، ولذا چون وحدت عرفی داره خواستم بگویند که امتناع از دیدگاه عرفه. حالا آقای آخوند میگه اتفاقا در مثال خیاطت در دار قصبی از دیدگاه عرف هم متعدده، زیرا عرف هم هیچ وقتی نمیبینه حالا شما لباست دادی به کسی دوز بدوزه، اینم رفته در مکان قصبی نشسته، خب مسلمه فردا که قبای شما تمام شد شما مسلمم اجرت او را باید بدی. میگیم یا چرا رفتی در دار قصبی؟ میگه به تو چه مربوطه، من کار تو را که انجام دادم، یه محمر حل مستقلی حرامی مرتکب شدن به شما دخلی نداره. لذا اینجا کأن آقای آخوند میگه مفروغ نهنه که در مثل این امثلی که حاجبی ذکر کرده، این مثل صلات و نظر به اجنبیه در اثناء صلاته که بنا نیست که سرایت کنه حرمت نظر به اجنبیه به خود صلات سرایت کنه و بگیم صلات مبغوزه. خیر، خب پس برگردیم. درسته، خوب مثل که آقای محترم یادت رفت که ما همون اول بحث گفتیم این بحث بحث صغرویه نه بحث کبروی، یعنی اگر بنا شد که ثابت شد که اینها متحدند مسلما غالب امتناع میشیم، اگر ثابت شد متعددن غالب جواز میشیم. همه بحث در این بود که آقای آخوند در این مقدمه سوم یا چهارمش که گفت تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، میخواست ثابت کند که اینجا موضوع یکیه، دوتا نیست. حالا شما یکیش میشه بدونید صلات و یکیش هم بدونید قصد، صلات همون قصمه، قصمه همون صلاته، اما ما خواستیم تفکیک بکنیم به دیدگاه عقل و بگیم اینها دوتا هستن. اون آقایی هم که قائل به امتناع عرفیست میگه از دیدگاه عقل درسته دوتاست، اما در نظر عرف یکیست. در این مثال خیاطت و ثوبی که آقای حاجبی مثل زده، اینجا مثل گفتم صلات و نظر به اجنبیه، ولی هیچ کسی نگفته که نظر به اجنبیه متحده با صلاته، بنابراین این از اون قبیله. خب برگردیم آقا به اصل بحث که مسئله اضطرار به احد الاطراف بود. از کنم برای اینکه این بحث رو خب بعض فضلای معاصر برای اینکه خواستن قشنگ به قول خودشون تفکیک کنند، آمدن یک مقداری تبعید مسافت کردن، بلا اصل بحث اینه که حالا اگر در مورد اجتماع امر و نهی انسان مضطر به ارتکاب حرام شد، آیا باز هم بنابر قول به امتناع نماز باطله ام لا؟ اصل مسئله بحث اینه، ولی حالا این بزرگوار آمده در مقام توضیح برآمده، ما هم بحث بعد عرض کنیم که حرف ایشون را برای اینکه بحث روشن بشه توضیح میدیم. عرض میکنم حضورتون که ببینید فضلای محترم طارتن یک انسانی میخواد عمل واجبی را انجام بده و یک عمل حرامی هم کنار او قرار گرفته، میتونه این دو را جدا کنه، واجب را مستقلن انجام بده، حرام را هم مستقلن ترک کنه، اما میاد این دو را با هم جمع میکنه. مثل همون که گفتیم شما اول زوال مأموری به نمازی، میتونه بری مسجد نماز بخونی، میتونه بری خانه خودت نماز بخونی، میتونی بری در دار قصبی هم نماز بخونی. این فرض همون بحث اجتماع امر و نهی بود که قائل به امتناع گفت خیر، صلات در دار قصبی غلط و باطله، و قائل به جواز گفت صلات در دار قصبی صحیح، زیرا دو موضوع اند و از هیچ کدام حرمت به مأمورم به سرایت نمی کنه. این بحث مفصلی بود که در این چند سواه گذشت. فرض دوم جاییست که این دو هم مقارن شده اند بدون مندوحه، یعنی صلات ما دیگه مندوحه نداره، مأمورم به مندوحه نداره، و اگر خواست انجام بگیرد ناچار از ارتکاب حرامه. مثل کسی که زوال شده مأمور به وضو گرفتنه، ولی آب منحصراً در مکان قصبی است، دیگه مندوحی برای وضو وجود نداره. اینجا فضلا در کدام بحث داخله؟ بحث تزاحم دیگه. از یک طرف عمد داره به وضو گرفتن، از یک طرف هم نهی داره از تصرف در مال غصبی، اون وقت تضاهم میشه بین این دو تکلیف، آیا وضو را باید مقدم بذاره و مرتکب حرام بشه یا حرام را مقدم بداره و به جای وضو تیمم کنه. این چی بود فضلا؟ در بحث تضاهم گفتیم کدام مقدمه؟ خب یه چیز دیگر هم بود، وقتی مشروط به قدرت عقلی، مشروط به قدرت عقلی مقدم بود بر مشروط به قدرت شرعی، و چون وضو مشروط به قدرت شرعی است ولی قصد مشروط به قدرت عقلیه، پس قصد مقدمه، نوبت به وضو نمیرسه و باید چکار کنه؟ تیمم کنه. خب این هم که معلوم. آمدیم به مسئله سوم، و آن جایی است که آدمی مبتلا می شود برای انجام فریضه به حرامی، اما هیچ قدرت بر ترک حرام هم نداره. حالا در این مثال وضو قدرت داشت برای اینکه وضو نگیره دیگه، و وقتی وضو نگیره وارد درار قصبی هم نمیشه. ولی فرض سوم اینه که واجب ما مبتلا شده به حرام و هیچ راهی برای امتثال واجب جز ارتکاب حرام نیست، مثل کسی که در دار قصبیه تمام وقت، از اول زوال تا غروب مبتلا میشه در دار قصبی به حبس شده. اینجا میخواد وضو نماز بخونه، مجبوری که در این دار قصبی بمانه و تصرف در قصب کنه. راهی هم برای فرار از حرام نداره. اینجا که مضطر میشه به ارتکاب حرام، این محل بحث ماست. در اینجا تارتن فضلا اضطرار به سوء اختیار کسی خودش را میره وارد در عرض قصبی میشه، دو فرسخ دول عرض قصبیه، این تا خواسته باشه خارج بشه از عرض قصبی وقت نماز میگذره، ولی به سوء اختیار خود را مبتلا به قصب کرده. اینجا اضطرار است به ارتکاب حرام، اما منشأ اضطرار سوء اختیار خود مکلفه. فرض دوم اونجایی است که اضطرار لا به سوء اختیار باشه. حجاج بن یوسف لعنت خدا بر خودش باد و بر بلکه هر کسی که حذا حذبه و رضی به عمله، این خبیث یک مسلمانی را در زندان قصبی حبس کرده. پس در دو مقام بحث می‌کنیم. مقام اول اون جایی است که در مرکز اجتماع چاره ای جز ارتکاب حرام نداره و مبتلا شده به ارتکاب حرام، اما لا به سوء اختیار، بلا اختیار. دوم جایی است که مرتکب میشه و مبتلا شده اما به سوء اختیار. اون بحث سوء اختیار رو بعد خواهیم گفت. فعلا جای مقام اول جایی است که مکلف مبتلا شده در انجام واجب به ارتکاب حرام، و این اضطرار به ارتکاب حرام به سوء اختیار خودش نبوده. درست. پس بحث امروز و فردای ما انشاءالله در اینجاست. ابتداعنم در این مسئله تارتن بحث میکنیم در حکم خود این مزترون الی و اخرا بحث میکنیم در آن واجبی که مقارن با این مزترون الی شده. یعنی تارتن بحث میکنیم در کون این شخص در دار قصبی، این که حجاج بن یوسف لعنت الله علیه این بنده خدا را در دار قصبی آرات وادر که وادا چی محبوس کرده. خب مسلمه، این که شکی نیست، اون چه که نسبت به خود عمل مضطرون الی بلا اشکال و حرمت مرفوعه. چرا مرفوعه آقایون؟ آفرین. به دو دلیل، همچون مقدور اونیست که فرار کنه و از این قصر نجات پیدا کنه، به هم دلیل شرعی. دلیل شرعی چیه آقایون؟ بر آفرین، حدیث رفع رفع مزتر رو الی. بنابراین نسبت به اصل عملی که مزتر الی شده حکم حرمت قطعا مرفوعه. اما آمدیم به عمل عبادی که مقارن با او شده، بس عمدتا در این عمل عبادیه. حالا نماز ما چه حکمی داره در اینجا؟ آیا نماز در این دار صحیحه و دیگه قضا و اعاده نمیخواد ام لا؟ در اینجا مقدمتا به عرض شما برسانم که نواهی که واقع می شوند به یک عبادتی یا به یک مرکبی، این نواهی فضلا بر سه قسمه. قسم اول نهیست که در حقیقت ارشاد به فساده، مثل نواهی که متعلق است به عرض کنم که قیودی از مرکب، مثل میگه لا تسلفی و بر ما لا یوکل لحمو، یا میگوید لا تبع ما لیس اندک. این قسم اول که نهی است واقع شده بر یک عبادتی یا معامله ای و فقط ارشاد به فساده. مولا گفته که لا تبع ما لیس عندک، این معلوم میشه نمیخواد بگه حرامه، بلکه میخواد بگه آقا بر این معامله اثر بار نمیشه، موجب نقل و انتقال نیست. این مال کسی که مالک مالی نیست معنا نداره بفروش مال دیگران را. یا اگر میگه لا تسلفی و بر مالا یوکل لحمو، خب معلوم میشه که پوشیدن مال یوکل که حرام نیست. پس این که میگه لا تسلف، این ارشاد به مانعیت، یعنی آقا نماز در اجزاء ما لا یوکل لحمو باطله. این قسم اول که عبارت است از ادله ای که نهیی که وارد شده بر یک عملی و ارشاد است فقط به مانعیت. قسم دوم نواهی هستند که خیر، بلکه نهی تکلیفی هستند، نه اینکه ارشاد باشند از دیدگاه عرف. نهی تکلیفی به ظاهر در حرمت هستند، مثل جایی که مولا نهی می کنه در این که جناب عالی در اثناء نماز مرتکب حرام نشو. مثل میگه مثلا لا تصلی و انت تنظر الى الاجنبیه. خیلی خوب، یه نهی است که وارد شده برای یک عمل حرام مستقلی. قسم سوم اونجایی است که نهی به خود پیکره عمل نهی تکلیفی است و این نهی تکلیفی به خود پیکره عمل یا جزء عمل تعلق بگیره. مثل که نهی کنه از سجود بر شیء در حال خاص، بگه حالا که کمرت درد میکنه این سجده کردن حرامه. پس ما در سه مقام بحث میکنیم، در سه مسئله. مقام اول ما که اضطرار بود و بدون اختیار، حالا وارد شده در عمل حرامی. اینجا که اضطرار لا بسوء اختیاره، گفتیم در این مقام در سه مرحله صحبت کنیم. مرحله اول اونجایی است که نهی ارشادی باشه. بسیار. حالا اگر مولا امر کرده به صلات، از این طرف هم مقارن شده با نهی ارشادی، مثلا فرموده لا تسلفی و بر ما لا یوکل لحمو، لا تسلف الذهب و الفضه. اینجا اگر مضطر شد بنظر شما چه حکمی داره فضلا؟ اگر کسی بنا شد نماز بخونه و مضطر رم شده به لفظ ما لا یوکل لحمو، یا به نظر شما وظیفه چی میشه؟ حدیث رفع شامل میشه. بله، یعنی چی میگیم؟ میگیم رفع ما لا یعلم، رفع المستر الیه. حالا که مرفوع شده نماز واجبه. چی می؟ خب دیگران چی میگن؟ خب آیا وقتی که یک جزئی که مانع در صلات مرتکب شدیم، امر به کل ساقط میشه یا نه؟ آفرین، علل قاعده امر به کلم ساقط میشه، الا اینکه در خصوص صلات ما داریم که از صلاتو لا تسقط به حال. پس حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که امر به صلات هنوز باقیه، اما نهی ارشادی و مانعیت ساقط شده. برای خاطر این با اضطرار دیگه معنا ندارد که ما بگیم لفظ ما لا یوکل لحمه الان هم مانعه. میگیم اضطرار آیا فقط حرمت تکلیفی را برمی داره یا حرمت وضعی را هم برمی داره؟ این سوال میکنیم از شما، چون بناش که این نهی نهی ارشاد باشه دیگه، نهی و تکلیفی که نبود که. اینه چی میفرمایید؟ نگاه کنید آقای، همینجا چی یاد بگیریم دیگه؟ آیا دلیل رفع فقط حرمت برمی داره یا حکم وضعی را هم برمی داره؟ نه دیگه، به چه دلیل؟ دلیل رفع میگه اونی که اونی که مضطر به او شده اید مرفوع برداشته شده، پس معناش این است که حرمت هم در کار نیست و مانعیت هست، اما مانعیت هم در این حال مرفوعه. اگر مرفوعه پس بنابراین امر به صلات چون ساقط نمیشه، میگیم پس باید جناب عالی نماز را بخوانی، ولی در این لباس ما لا یوکل یا در این لباس نجس. درست شد؟ این فرض که فرض اول بود روشنه. خب البته در اینجا ما میدانیم که به برکت حدیث رفت دیگه این حرمت و اصرار برداشتش، این حرمت و یا منوانیت برداشته شده. برسیم عمدتا به نوع دوم، با آن این است که اگر نهی ما نهی تکلیفی باشه، یعنی حرام باشه یک شیئی، در درجه اول اگر شیئی حرام بود آقایون، علل قاعده موجب فساد هم میشه. خب اگر عبادتی حرام بود، خب معنیش که مبغوضه، خب شیئی که مبغوضه دیگه قابل تقرب نیست، همین نیست سیدنا. خب شیئی که مبغوضه معنیش که در مفسده داره، خب شیئ مفسده داره دیگه قابل تقرب الالله نیست. بنابراین نه در عبادت دلیل بر فساد هم هست، به دلالت مطابقی دلالت بر حرمت داره و به دلالت التزامی هم دلالت بر این داره که مصداق واجب نیست. درست آقایون؟ خب بنابراین اگر فرض کردیم از یک جزء عملی آمد و نشد، مثل اینکه سجود کردن در صلات، آیا سجود در صلات گفتیم متحد با قصبه، یادتون میاد؟ چون متحد با قصبه پس سجود در صلات حرامه. حالا که سجود در صلات حرام بود، بحث ما هم در اضطرار بلا سوء اختیار بود. یه آدمی را خبیثی مثل حجاج در زندان قصبی زندان کرده، این میخواد که نماز بخونه، خود چاره ای نیست، برای خاطر اینکه چون مقدار توقف او در زندان به خاطر اضطرار برداشته شده، حالا میخواد سجود کنه. سجود یک تصرف زائدیه. این سجود که تصرف زائد است حرامه. به نظر شما اینجا وظیفه چیه آقایون؟ بله؟ بله؟ چی شد؟ خب آفرین. یک مسئله این است که خب حالا این سجود شد تصرف زائد و حرام، حالا که حرامه منتقل میشه به بدل، یا چون دیگه مستر حرمتش برداشته میشه. صاحب جوار میگه نه دیگه، این بندی خدا که زندانه، همونطوری که موندنش در اینجا حلاله، نوسجی کردنش هم حلاله، مانعی دیگه نداره. آی نانی میگه نه، سجده کردن مبدل به بدل میشه، مبدل به ایما اشاره میشه. آقای صاحب جواهر میگه که آخه آقا، مگر که شارع مقدس بالاتر از این خبیث قاصب حجاجه؟ شما کار شارع رو بدتر کردید، حالا حجاج رو در این زندان انداخته. بگیم خیلی خوب، دیگه حالا در زندان میخواد باشه، برای این مباهه، میخواد بشینه، میخواد بپاشه، سرپار بشه. اما میگه شارع بهش میگه نه دیگه، حقم نداری سرت خم کنی، چون این تصرف زائدیه، حقم نداری سجده کنی، این سجده میشه تصرف زائد. ساجار میگه اگه بنا به این باشه که ما بگیم که سجده کردن او یا خوبی فی الصلات و رکوعش هم تصرف زائد است و حرامه، این شاره پس بدتر کرده از حجاج، مشکل را بیشتر کرده برای این بنده خدا. لذا تاجر میگه نه دیگه اینها جایزه. آقای نائینی میگه نه، فقط دلیل حرمت اضطرار آمده حرمت برداشته، اما اینکه حرمت برداشته وجوب سجده رو که دیگه بر نمیداره، که حرمت تصرف در این دار قصبی را برداشته، اما وجوب سجود با حال خودش باقیه. حالا که وجوب سجود هم تو قدرت نداری، زیرا اینکه موجب قصب زائد میشه، باید منتقل بشه به بدل، به جای سجده ایما باید کنی. نه دیگه، میگه حرامه، نه میگه سجده حرام. میگه شما کونتون در دار حلاله، اما یه تصرف زائد بر قصب او ممنوعه. بنابراین سجود شما چون تصرف زائد بر قصب حرامه، پس منتقل میشه به بدل. حالا این فکرش بکنیم، فردا جوابش بیارین، یکی با مطالعه هم حرف بزنیم.